بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه في شكاه بعظمته أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات هديه بفعل اللهم صل على عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد عجل فرجا. محور گفتگو و عرض ما خطبه 216 در بیشتر چاپ‌های دم دست و 214 207 این حوالی خلاصه خطبه ایست که در صفین امیرالمومنین سلام الله علیه در رابطه بین مردم و حاکمیت فرمودن. با اینکه خطبه برای 1400 سال پیش است و موقع حکومت مدرن و قوای سگانه و تفکیک قوا و امثال اینها نبوده، حضرت دست روی نقاطی گذاشتن که امروزم از مهمترین معضلات مردم جامعه و حکومت خیلی هاش همین هست. چون اینا مبانیه، مبادیه. اصل خطبه در مجلد آخر کتاب کافی که به روزه موسومه آمده، اواخر روزه، در نهج البلاغه هم تلخیصش آمد. چون یه تیکه ای رو که امروز شاید برسم اشاره کنم در نهج البلاغه تلخیص کرده سید، از کافی میخونه. بعد از اینکه حضرت سلام الله علیه راجع به روابط متقابل حاکم و مردم، مردم و مسئولان فرمودن که اون جمله کلیدی مهم مشهور، حتی همه جملات حضرت مهمن، این عبارت بود که اذا غلبت الرعیت و والیها، بل کافی والیه هم البته، اذا غلبت الرعیت و والیها او اجحف الرائی به رعیته، در نهج البلاغه است در کافی اینجوریه که و علی الوالی الرعیه علاوه علو طبیعت حاکم بر مردم، اینجا منظورش زورگوییه، وگرنه طبیعیه که حاکم علو داره و زورش مردم میرسه معموله. علی الوالی الرعیه یعنی والی بر مردم استعلای به ظلم پیدا کنه. این که روشنه اگر والی ظلم کنه، خیلی چیزا روشنه. در اوصاف بعدی حضرت بیان فرموده، اون چیزی که عجیبه اینه که در مورد مردم میفرماد که غلبت الرعیه، مردم غالب بشن. واضحه که منظور حضرت حاکم نامشروع که نیست، تو حاکم نامشروع که این حرفا اصلا مطرح نیست. در حاکم مشروع اگر حاکم نتونه منویاتش رو که طبعا منویاتی است که مورد نظر شرع اجرا کنه، چون جامعه در نافرمانی غلبه میکنه، منظور اینجاست. اون مواردی که قبلا حضرت فرمود که باید بین مردم و مسئولان ارتباط عاطفی باشه، تقابل یعنی همراهی متقابل باشه و امثال اینا، برای اینکه اگر حاکمیت اطاعت نشه، یعنی قوانینش مورد اعتنا نباشه، عملا نمیتونه وظایفش عمل کنه. و حضرت اونجا تحلیل میکنن و بیان میکنن که چه کار باید کرد به اینجا نرسه. فرض کنید قوانین راهنمای رانندگی بگذاره مردم اعتنا نکنن، این خیلی روشنه که اختلال ایجاد میشه. جای دیگه هم اینطوریه، هر جا قانون گذاری میکنه مردم بخوان که با یه بی‌اعتنایی عمدی عمومی باش مواجهه کنن، اون اختلال نظام به وجود میاد دیگه. مثلا در مورد به سید الشهدا نامه زدن مردم کوفه که ما در جمعه و جماعت شرکت نمی کنیم، یعنی چه پا بی و پا بده دیگه مالیات هم نمیدیم به نعمان بشیر. دیگه اصلا عملا حکومتی نیست تو کوفه، حالا همین هست دیگه، مجسمه ایه در واقع مترسک نعمان. شما هر وقت را بیفتی خلاصه به سید الشهدا گفتن پیغام بده مثلا ما نعمان رو کلش کردیم. یعنی اذا غلبت الرعیه، اگر مردم بر حاکمیت، اونم حاکمیت مشروع طبعا دیگه نامشروع کنه، غلبه کنن، زمینه سقوط حکومته. اونتا چون حاکم مشروعه فقط حکومت سقوط نمی کنه دیگه. حضرت می فرماد اگر مردم غلبه کنن، که مثال زدیم جلسه پیش زنگ خطرش برای جامعه ما، مواردی از جمله ماجرای حجابه که توضیح دادیم که این دیه مورد و حداقل حکومت، البته که احتمامش نیمبند نصفه هست، 10%. وقتی احتمام هست که تو همه ارکانش، تو همه مواردش، تو همه ابعادش احتمام داشته باشه، یعنی در تربیتش، حالا اینو به من نمونه عرض میکنم، فقط یه مسئله نیست، این چون به چشم میاد رسانه های دشمن از شیعیان سو استفاده میخوان بکنن یا دوست دارن سو استفاده کنن، مثال میزنم زمینه های فرهنگیش و اینا که اتفاق نیفته، همه هم دنبالش نیستن طبعا، گاهی با مظاهر بیهجابی بعضی رأی میگیرن، بعضی ادا اطوار در میارن، بعضی پوز و روشن فکری میدن، آسیب جدی وقتی میخوره وقت مردم تقابل ممکنه بکنن. بعضن یعنی اگر کار به جای میرسه که شما نهی از منکر نمیتونید بکنید. حالا این مورد رو ببینید، فرض بفرمایید که الان رشوه گرفتن اینطوری بشه، یعنی اینکه مثلا فرض بفرمایید که آدما تابلودار رشوه بدن و رشوه بگیرن، علنی رشوه بدن و رشوه بگیرن، الان شبه علنیه، علنی نیست هنوز. مثلا من خودم تجربه دارم که در جایی با دو قبضه محاسن مسئولیت توی مدرسه داشتم و طرف یه جوری گفت 86 میلیون تومن مالیاتتون و مال سالها پیش، اون 6 تومنشو به من بده، من برگشتم پشت سر فکرم با من نیست، خیلی واضح گفت، ولی حالا در حد حجاب نیست، یعنی مثلا طرف پست بگذاره بگه ما رشوه میتونیم میگیریم، هنو اینجوری نشد. تو هر عرصه اینطوری بیاد اونجا اختلال پیش میاد دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید که مظاهر دیگر، نستجیر و بالله، مثلا شرابخوری یا دزدی یا هر چیزی دیگه، تو هر موضوعی که این شما نگاه کنید چقدر باید جامعه منحط بشه که توی موضوعی غلبه کنه و بخواد که اون فضا رو بشکنه. زمینه داره البته هر کدوم اینا دیگه، اگه اون زمینه های قبلی که حضرت فرمود رعایت بشه معمولا کار به اینجا کشیده نمیشه. الان من این حرفو بزنم، البته من چون امام جمعه نیستم این تیپ حرفای من وایرال نمیشه الحمدلله، چون مسئولیت اجرایی سیاسی ندارم، وگرنه ما تو بعضی از موضوعات رسما مستکبرین بهمون افسار زدن. حالا بله، حاکمان، مسئولان، بعضی مدیران هم عملاً خواسته یا ناخواسته اینا هم بهشون مستکبران افسار زدن، یعنی اینا هم عمله استکبار شدن، نمیخوام بگم فقط مردم، ولی بالاخره تو بعضی از امور جامعه ما رسماً شیطانیه، اونجاهایی که دست جمعی بدون هیچ مجامله خلاف شرع عمل میکنه دست جمعی و راهی برای نفی و نقدش نیست، اجازه نمیده هر جایی که هست. حالا شاید حجاب آسون ترین بیانه که، یعنی ساده ترین مثال عینیه، هر جای دیگه هم که هست، اگر نعوذ بالله رباخاری هست مثلا، اگر هست امیدوارم اینجوری نباشه، یا هر چیزی دیگه، اونجا دیگه این نیست که یه حاکم ظالم باشه، یه مسئول ظالم باشه، اصلا کل مسئولان ظالم باشن، اینجا چون وقتی مردمه یعنی تمام شد کار، اگه زمینه تربیتی اتفاق نیفته نگاه کنید پشپندش ازت میفرن اذا غلبت الرعیت و والیها، حالا در کافی والیه همه او اجحف الرائی به رعیته، این در نهج در کافی هم و علل والی الرعیه اختلفت هنالک الکلمه. اینجا چون دیگه دو طرف، حالا البته اینجا در بیان حضرت حاکم دنبال اینه که اون مثلا وظیفه شرعیشو انجام بده در این یه مورد قدری، مردم طغیان کردن غلبه کردن، اینجا دیگه اختلاف زیاد میشه، مسئله میرسه به انتقام کشی، دعوا، تظاهر، لجبازی و حرت مطام الجور. کثر الادغال فی الدین، فساد در دین رخ میده، طبیعیه دیگه، روشنه، چون تو موضوعیه که در واقع برای یا انتقام گرفتن از حاکم یا به خاطر فساد جامعه مردم میخوان به یه سمتی برن، حالا اون هر چی میتونه باشه. ترکت معالم و سنن نه معالم سنن، یعنی سرحلقه ها، شاخصه ها، چارچوبای اصلی، ستون های سنن آسیب میبینه، ترک میشه. اومله بالهوا، گناه دست جمعی سازماندهی شده میشه. گاهی اوقات ما ممکنه خیال کنیم عذاب که میخواد نازل بشه، حالا باز من اینجا چون مثال قبلم حجاب بوده، منظورم اینجا فقط حجاب نیست، هر چیزی در یه جامعه ای، مثلا فرض بفرمایید که مردم رو یا یه صنفی از محترمین رو، مثلا پزشکان رو، مثلا معلمان رو، مثلا هر صنفی مورد تمسخر مثلا علنی شدید رسانه‌ای قرار بدن، همه، یعنی یه گناه علنی دست جمعی سازماندهی شده، البته سازماندهی نه اینکه به هم پیغام بدن، این مثل آثار عذاب میمونه. منتها ما فهم میکنیم آثار عذاب لزوماً باید مثلا اول باد سیاه ببزه و بعد مثلا فرض بفرمایید ابرها بنفش بشن، این مال اون ملت اقوامی بوده که آیکیوشون پایین بوده دیگه، هرچی میگذره اینها هر جایی که گناه دست جمعی توش بی‌اعتنایی و غفلت هم باشه، بلکه اگه شما بخوای حرف بزنی برگردن به سمت شما، اون زمینه عذاب ظاهرن در اون جامعه. عذاب هم البته انواعی داره، یکیش اینه که آب خوش از گلوی کسی پایین نمیره، احساس رضایت نیست، این هم عذابه دیگه. اونی که بی پول راضی نیست، اونی هم که پول داره راضی نیست، اونی که سالمه راضی نیست، اونی هم که بیماره راضی نیست، اونی که بی کس و کاره راضی نیست، اونی هم که پرشمار فامیل داره هیچ کس راضی نیست، هیچ از وضع فعلی خودش راضی نیست. اینا نشانه های عوامل متعددی اونجا داره، ولی اونجا که دست جمعی مال جمعه دیگه. اولیای خدا اینطوری هن که هرچی بلا بهشون بیشتر، اگر بگی چطوری، یه وقتی مقام تبیین داره، مثلا میگه کیف اصبحت یبن رسول الله، اونجا حضرت میخواد در تاریخ ثبت بشه، فرمود اصبحنا خائفین به رسول الله، ما به خاطر انتصاب به پیغمبر همش باید در خوف باشیم و ناس و آمنین به، مردم همه در امنیتن به خاطر اینکه مسلمان شدن، به پیغمبر منصوب شدن، حالا ما که بچهای پیغمبریم در خطریم. اینجا داره بیان حقیقت میکنه برای اینکه بمونه، ولی اگر بری سراغ حالش بپرسی چطوری، میگه عالی، الحمدلله. نگاه ما به زندگی اصلاح نشه، ما هر چه داشته باشیم هم ناراضیم به شدت. اینو به این جهت عرض میکنم که کسانی که باید وظایفشون انجام بدن نباید انجام بدن، خب باید انجام بدن، اون یه بحثه، اون یه چیز دیگه است، اما این حالت نارضایتی، حالت غمگینی، حالت افسردگی که این بین دینداران هم هست، بین بسیاری از علمای برجسته هم هست. میخوام بگم فکر نکنید فقط بین من و شماست. یه ناامیدی، نارضایتی، من میدونستم همه چی خراب میشه، الان داریم سقوط میکنیم. این یه درد عمومیه. در بین علمای بزرگم زیاده حتی. علمای بزرگ ما بزرگی و کوچیکی آدمها رو نزد خدا که نمیدونیم که. به مقام اثباتشون عرض میکنم بزرگ. تک و توکن کسانی که وقتی شما میری، یه وقتی هم محضر یه بزرگی در قم من رسیدم که خب معلمه امینی رحمت الله علیه مانوس بود و با هم شروع کردیم حرف زدن و از قدیر گفتن و دید یه خورده به القدیر من توجه داشتم و اینا، شروع کرد به حرف زدن. حفظ بود، میگم اینو مثلا پنج قدیر 130 به بعدش گفته، مثلا منظور چاپ عربی بود، اینو هفت قدیر در مثلا 182 به بعد گفته. شروع که اینجوری به حرف زدن اینطوری آدرس میداد. دو تا سرطان بدخیم داره همزمان، درد سنگین، ولی شروع کرد به گفتگو از القدیر گفتن اینا. چنان بهجتی در او بود و تلعلق داشت صورتش، انگار که الان خلاصه بیغمترین آدم دنیاست. از اینام داریم ولی کمن. در تهران هم هست کسی که هم بیماری سنگین داره، هم انواع گرفتاری های شخصی داره، با اینکه خودش دستگیر خیلی هست. ما میشناسیم کسی که شاید ماهانه چند صد میلیون تومان پول دستش میاد و به دیگران میده، ولی گاهی برای داروی خودش گرفتاره. به خاطر مناعت تب از کسی قبول نمیکنه پولم، گاهی بیفته میکنه داروش عقب بندازه. ما هم اینطور، اصلا انگار که غمی در این عالم نیست، انگار همه عالم سربازشن، در حالی که اتفاقا حجمم روش زیاده. ولی حد اینا کمه، بین علما هم کمه. فکر نکنید که بین مردم زیاده. هر چیزی که شما بین مردم میبینید تو صنف هم همینه. بین پزشکا هم بری، مهندسا هم بری، وکلا هم بری، علما هم بری، همینه، مگر استثناهایی. چون هر کی توی رشته تحصیل کرده، اما اینی که بدونه که این عالم حساب کتابش با بقیه جاهای با خلاصه با خدا نگاه کنی به مسئله و غیر خدا فرق میکنه. در علم همه علم دارن، ولی در باور و عمل اینجوری نیستن. خلاصه حضرت میفرماد اینجا علامت اینی که کار جامعه به خطر جدی خورده، اونجایی که جامعه دست جمعی مبارزه میکنه. مثلا باز عرض بکنم، چون من اگه مسئولیت داشتم جرئت نمیکردم این حرفو بزنم، بازم تکرار میکنم که تقوای مسئول اینه که وظیفه‌ش رو انجام بده. اما اینه که جامعه دیگه تحملش، البته بازم اینم بگم که حق بدم که مثلا گاهی به خاطر اینکه برخی بد عمل میکنن از آیات سوء استفاده میکنن، برخی واکنش‌ها اون سوء استفاده هاست. اینم درسته، شما وظیفه‌ت انجام ندی میذارین تو سر ما. مثلا سیل اومده، یه بخشش اینه که شما بایست قبل از این علاج واقعه میکردی. مثلا فرض کنید درخت های منطقه رو نمیکندی، مثلا زمینه رو خراب نمیکردی، زمینه رو فراهم برای سیل نمیکردی، بعد نمیگفتی خب عذاب نازل شده گناه نکنید. راست میگه اون کسی که اینجوری بگه، میگه چرا سوء استفاده میکنی، تو وظیفت انجام میدی، تو هم وظیفت انجام میدادی. اما اگر جامعه به جایی برسه که دیگه تحمل شنیدن این آیه رو نداشته باشه که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، باز میشه بر اینها اگر ایمان داشتن، تقوا داشتن، برکات آسمان ها و زمین. و اینم باید معنا کرد، این آیه رو باید کنار آیات دیگه گذاشت. گاهی خداوند به یه قومی نعمات مادی میده، ولی سنت املاء خودش فرموده. اینجوری نیستش که هر جایی که فراوانی هست مال تقوا باشه و هر جایی که فقر هست مال بیدینی باشه. هر جایی که عدل هست حکومت طولانی باشه لزومن. یعنی فقط این نیست که عدل باعث بقای حکومت میشه، عدل هم باعث بقای حکومت میشه. ممکنه عامل دیگری بیاد نشه. اما اگر جامعه تحمل شنیدن این حرفا رو نداشته باشه دیگه، حتی به عنوان یکی از ابعاد، یعنی نه یکی بخواد سوء استفاده کنه، بنزن گردن هم دیگه، این زنگ خطره. ما صبح تا شب حرف زدن با دیگران بر غفلت ما اضافه میکنه معمولا، و واعظی هم نداریم. واعظ یعنی اون کسی که ما رو موعظه کنه، نه یه شیخی مثل من که خودش منشأ غفلت ممکنه باشه و حرف بزنه به غفلت اضافه کنه. چون واعظی نیست، با قرآن انس ندارم، انسم داشته باشم پای بیانش نمیشینم. همینجوری ما حرف میزنیم، کار که میکنیم، با دیگران که سخن میگیم، دائم بر غفلت ما اضافه میشه. حرفهای روزمره عمدتاً چیه؟ فلان برنامه رو دیدی؟ فلانی دزدی کرده شنیدی؟ یا مثلا وحینه کارش داره خلاف میکنه معمولاً. هی به غفلت ما اضافه میشه دائماً. پرده های غفلت غلیظتر میشه، کسی هم نیست تنبه بده، ارتباط هم نیست. جامعه مردم همدیگر رو کمک میکنن به سمت جهنم رفتن. جهنم هم بخشش این دنیاست، دنیایی که توش اونی که 100 میلیارد داره با اونی که هیچی نداره هر دو ناراضیان، یه خلاصه رشحه از رشحات جهنمه دیگه، در عذابن همه. لزومی نداره که حتما آدم ثروت داشته باشه، گرچه وظائف من برای اینکه سوء استفاده نشه هی دفع دخل مقدر میکنم، گرچه وظائف مسئولان این هست که رفاه عمومی ایجاد کنن، وظیفه پدر خانواده این هست که برای رفاه خانواده تلاش کنه، اون سر جاش. اما در خانه امیرالمومنین حالا صدیقه طاهره سلام الله علیه ما فقر بیداد میکرده، ولی خوش بودن با هم. روایات آدم نگاه میکنه میگه امیرالمومنین وقتی من میرفتم فاطمه نگاه میکردم همه هم و غم من برطرف میشون، راضی بودن. این اگر نباشه دست جمعی بشه، دست جمعی خودمونو غرق میکنیم. چون جلوتر به مسئولان رب داره، گیرای به مسئولان بعدن میگم، یعنی حضرت یکی از مسائل اصلی نوع زندگی ما، نوع نگاه ما به زندگی، بخش زیادیش مال رسانه و حکومته. فرمود دیگه اطلت الاثار کثرت علل النفوس، چون جلسه بیش گفتم رد میشم، که مثلا بیماری های نفسانی زیاد میشه، مشکلات روحی روانی زیاد میشه. این هرچی میگذره هی مشاور روان درمانگر بیشتر لازم داره جامعه. فقط هم مردم عادی نیستن، دینداران هم همینطورن، طلبه هم همینطورن. یعنی نسبت خیلی فاصله داری تو زندگی زناشویی بین مردم عادی با طلبه ممکنه دیگه نشه. این وقتیه که جامعه داره سقوط میکنه. مثلا اگر فرض کنید طلاق مثلا 30% ازدواج های مثلا، که بعضی جا متاسفانه از این عددهای خیلی، این خیلی عدد فاجعه‌ایه، ولی از این عدد فاجعه هم بعضی جا بدتر، توی اون صنف دیندارم این خیلی فرق ممکن نکنه، مثلا 30% 24% باشه، یعنی خیلی عملا فرقی نمیکنه. چون هم افتاد چیزی دیگه خونده دیگه، یعنی ما هر چیزی ازش منسلخ میکنیم، زندگی دینی رو از جامعه عملا میگیریم، طلبه هم جز همین جامعه است دیگه. وای بال بقیه دیگه، هم دیگه الان نمیتونیم تحمل کنیم. کثرت علل النفوس، بیماری های روانی زیاد میشه، همه قرص آرامش بخش باید بخور مصرف کن، یا روانی هن یا نمیدونن که روانی هن. یا عرض کنم خدمت شما، این البته این قسیم اونای دیگه نیست، مقاومت میکنن از اینکه خودشونو دست پزشک بدن. ولی همه جا هم قرص لازم نیست. دیدن دارایی های مادی دیگران در بیماری روحی اثر داره. یه استاد ما داشتیم گفتش که یه رانندهی داشت منو میبرد، پیکان داشت مثلا 20 سال پیش بود، گفتش که داشتیم میرفتیم، حالا این استادم مثلا کلن اگر یه جایی میومد میرفت من فکر میکردم نابیناه، یعنی چیزایی که مردم میبینن اون نمیدید، در و دیوار و قیافه مردم و مثلا این ریششون شکلی بود، این شلوارشون اونطوری بود، یه جوری که انگار نمیدید اصلا، همون جور که آدم ماسک میزنه که ویروس نیاد، باید خلاصه یه پردم جلو چشش بکشه خیلی جا، و یعنی اون ویروس بیماری در روانیه میاد. میگم این نشسته بود من داشت میورد یه جلسه ای باج، آقا اینو میبینی مثلا به پول اون موقع 8 تومن پول این ماشینه فلانه 4 سیلندره نمیدونم سوپاباش چی چیه، رفتیم جلوتر باج آقا اینو میبینی این مثلا 11300 نوش میارزه مثلا نمیدونم دو تا اگزوز عقب داره چراغ جلوش، گفتم اصلا به تو چه ربطی داره این حرفا، تو مثلا ماشین 2200 میارزه، تو چیکار داری ماشین 11 تومنی چیه؟ حالا اصلا هر کی این وسط مقصره، میخوای برو تصویه بگی یه لعن و نفرین برای کی میخوای بکنی بکن، هر کی مقصره، ولی حالا در هر صورت تو خودت چرا سینت سپر میکنی جلو تیرها؟ شب که میری خونه همه کشتیات غرق شده، چیکار داری به این کارا؟ همین الانی که داری نگاه میکنی این چنده اون چنده، یه عده آدم هستن که رشد معنوی کردن، یه عده یه قدم به امام زمان نزدیک شدن، اقلا قصه اونو بخور. تو جامعه آدم قصه امام زمان نمیخوره که، رقابت و تنافس بر سر بیمار شدنه معمولا، مهمونی ها به بیماری کنه، صله رحم قرار خیلی صله رحم اثر داره، انقدر مهمه که یا مثلا فرض کن ایادت بیمار یا تشییع میت رفتن، یا آقا با اهل سنت هم خواستی رفاقت کنی، اینها رو نسبت به مکتب اهل بیت خوشبین کنی، به اینها مثلا بگی آقا این مدل اینا شیعیان امیرالمومنینن که مثلا فرض بفرمایید دل ما رو نمی‌سوزن، خوشبین بشه میگه در تشییع جنازه اینا شرکت کن، بیمار شدن عیادت برو، پیغمبر اکرم بیمار مثلا عیادتون یهودی هم رفت، چرا؟ چون اینا خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. ولی خب جلسات صله رحم و جلسات بیمار کننده تبدیل شده، زنه حالا چی بپوشن؟ چیکار کنیم؟ چه شکلی؟ چه جوری؟ پیرایشاش انقدر زیاده، این بیمار کننده اصلا بیماری ایجاد میکنه، میرن جلسه میان غیر از دعوایی که میکنن اعصابا لهه، تا دفعه بعد که یک دهانی از طرف مقابل خلاصه اصلا آرامش ایجاد نمیکنه، آرامش بخش نیست، کثرت علل النفوس. بعد میگرده کی مقصره؟ اگر دولت رو مقصر ببینه او بگه دو دوتا چهارتایی مقابله میکنه، اگر قشری رو مقصر ببینه، دیدی از کنار ماشین طرف رد میشه مثلا فرض کنید که آینش رو میزنه چون این ماشینش گرونه، هر کی ماشینش گرونه که دوز نیست که، ولی این چون بیماری پیدا کرده همه رو در این حال بدش دنبال مقصرش میگرده، دعواش بشه بانک آتیش میزنه مثلا، حالا آتیش زدن بانک کنی تخصصی میخواد که کار هر کسی نیست، مثال میگم مثلا همراه میشه خوشش میاد از این که پمپ بنزین هم آتیش بزنن، چون کار هر کسی نیست آتیش زدن اینا، اونا معمولا آدم های حرفه‌ای هست، سو استفاده از حال مردم ممکنه بکنه، اما ممکنه بعدش نیاد کف بزنه مثلا، فکر کنه انتقام گرفته، یا از دیگران، از هر کسی که تو این حال مقصر میبینه حال خودشو، در صورتی که مقصر اول خودشه و معلمش و پدر مادرش که این نارضایتی داره، آرامش نداره، ناراحته، اذیته، اگر هر کس به ما گفت حالت چطوره، ما با همه وجودمون بدون اینکه از قبل حفظ کرده باشیم، آمادگی پیدا کرده باشیم، یه وقتی میگن الان میخواد ضبط کنن، 1 3 2 1 حال شما چطوره، میگه عالی، صبح بخیر ایران، این فیلمه دیگه. مثل یکی که تقلید صدا میکنه، اونم شغلش که بیاد بگه صبح بخیر ایران، بانشاد باشید، خودش داغونه اصلا. اگه همون لحظه تو رادیو قیافش نشون بدن، حالا همه رو عرض نمیکنم، ولی چون خبر دارم از خیلی ها داغونن، اون فیلمه، اون که به درد نمیخوره. اما به یه نفر بدون اینکه حواسش جمع باشه، بدون اینکه عقرب طراحی کرده باشن، بگن حالت چطوره، با همه وجود بگه عالی، غرقیم در نعمات خدا، راست بگه ها، فیلم بازی نکن، مجری بازی در نیاره، اون معلومه سلامت روانی داره، اولا در مسیر توحیدم قرار گرفته و ولایت. اما ببین چطوری ممکنه آقا تا نافش ریش داشته باشه، موسوم به آیت الله باشه، وقتی آقا چطوری همه چی خرابه، یعنی بنابر این بود که همه چی خرابه بگن، شما بیافتی زندگی ائمه نگاه میکنی، ولی زندگی کاملا افسرده ای باشه، نبوده اینطوری، خیلی بانشاد بوده. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از قتل حضرت زهرا علیه السلام که مجبور شد خونه رو عوض کنه، چون احتمالاً قبر مبارک صدیقه طاهره در منزل بود و خیلی این فشار روحی بود برای اهل بیت، تو جامعه ای که امیرالمومنین رو دوست داشتن نبینن، انگار غریبه شد، کلمیت بین الاحیا شد، که خدا میدونه برای یه جمله آدم تا زنده است گریه کنه تا بمیره کمه، امیرالمومنین تو فضای جامعه بود، برای همین فقرای بیمعرفت چا میکند وقف میکرد، یعنی حالش خوب بود چون کسی دیگه داشت میدید، برای مردم نبود که. بچه جفتک بندازه مادر نهار رو درست میکنه براش، حالش بد بشه مادر نگرانش میشه، تازه پدر و مادر گاهی ممکنه بچه زیادی نعوذ بالله جفتک بنزه ببرن آق کنن، ولی امام به این راحتی این کارو نمیکنه، استعفا نمیدن اصلا. ما جز یک دوره در دوره زین العابدین سلام الله علیه که اونم یه مصلحت بیرونی است که حالا توضیحش طولانیه، هیچ وقت ائمه از جامعه استعفا ندادن، نرفتن یه جا تنها زندگی کنن، خیلی اختلاط با مردم نداشتن، چون کلن اختلاط با مردم رو به ما هم گفتن نهی کردن ما رو، یعنی گفتن که بین مردم باش ولی با مردم نباش، نه اینی که اهل تکبر باشه و همه رو از بالا پایین نگاه کنه، خودشو بین گله گوساله ها نعوذ بالله دور از محضر شما ببینه، که این از بلاهای مهم، از آفات دینداریه، این از خلاصه مسارع شیطانی که آدم با مغز میزنه زمین. دوتا آیتم دینی انجام میده دیگه کلن خلاصه خودشو، این خودش اول بدبختیه، حجاب اصلیه، اما دلخوش نیست به تعریف تمجید دیگران، جای دیگر رو داره میبینه، نفع و ضرر رو در جای دیگری میبینه، همینی که آدم احساسش درست بشه که هیچ کی من ضرر نمیزنه، ما همه ما اینو قبول داریم ولی باور نداریم، این یه نفر پشت سرمون حرف بزنه به هم میریزه. حالا اون یه نفر میتونه همسر باشه، پدر مادر باشه، بچه باشه، همسایه باشه، رفیق باشه، داداش باشه، چقدر الان تو جامعه ما فامیلای نزدیک با هم قهرن، مثلا یه چیزی بوده دیگه، همه که دوز نیستن، یه جمله یه چیزی گفتش برخورده دیگه ول نمی کنه، حتی میکنه کثرت علل النفوس. اگه همون رابطه پدر مادری و بچه ها بین حاکم و مردم هم از بین بره، حاکمیت وظیفش اینه که برسه بابای مردم باشه، یعنی دردا رو به جون بخره، وظیفش اینه، و آرامش به جامعه تزریق کنه، هرچه از این فاصله بگیره، این بابای مثلا فرض فهمید قاچاقچیه، فلان، خرابکاره، کثافتکار، ممکن یکی هم باشه دیگه، بچه رو نابود کنه، هرچه حاکمیت از این فاصله بگیره، این بابایی که اینجوری خانواده رو میپاشونه، این در واقع حکومت و مردم مثل بابا ننه و خانوادن در یه خونه. الان ما آثارشو گاهی میبینیم دیگه. ما آثار بنزین 98 الان دوباره داریم میبینیم. میشود نمیشود، نمیشود میشود، طولانی میشود کوتاه میشود، تا 3 ماه دیگه است، تا 6 ماه دیگه است، تا چند سال آینده است، نه نمیشود میشود. آقا جان هر بلایی میخواید سر مردم بیارید آروم آروم بگید، ببین میخوام شما رو بریم بالا بزنیم زمین ولی درست میشی انشالله. مثلا خیرخواهیه، بنزین هم همین بود دیگه، بنزین هم میگفت خیرخواهیه، شاید هم بود اصلش نمیدونم، ولی وقتی شما میگی نمیشود نمیشود نمیشود، یهو میگی میشود، یه حجم متراکم خشمی تو جامعه ایجاد میکنی که بیمار میکنی جامعه رو. الان دوباره میشود نمیشود میشود نمیشود، آقا بگو میشود، تا 2 ماه دیگه هم میشود، بذار اقلا اگرم بیچاره ها میخوان خشمگین باشن 2 ماه وقت داشته باشن تنظیم بشه، یه خورده فوران کنه آرام بشن، ناگهانیش خطرناکه. نمیدونم چرا ما دوست نداریم تجربه هامون رو استفاده کنیم. الان دوباره مسئولان متعدد نظر میدن برای اینکه خیلی ها متاسفانه مسیر رو طبیعی طی نکردن. اگه این مدیر یه مدرسه بود میفهمید که یه نفر باید سخنگوی قوانین مدرسه باشه، 10 نفر نظر بدن گن میزنن، هر معلم بیاد راجع برنامه امتحانات حرف بزنه خراب میشون، همه با هم دائم که مچ نیستن، یکی بذار حرف بزنه چیکار؟ واقعا سخنگو نیستن، این مسئله به من مربوطی نیست، هر وقت ابلاغ کنن عمل میکنم، فلان کس منزن اما یه نفر حالا راست و درو هرچی میخواد بگه، اون یکی بگه دقیقا، وگرنه کثرت علل النفوس، مردم لجبازی میکنن، طبیعی اینه. و این آدمی هم که لجبازی میکنه پدر خودش هم در میاره ها، آدم لجباز، آدم کینه توز، اول پدر امیرالمومنین فرمود عایشه با هیچ کس این کار نمیکنه، حتی با خودش اگر از من کینه نداشت جمل درست نمیکرد، چون جمل هم به من ضربه زد هم 10 برابر به خودش. این همه در طول تاریخ او رو رتوش کردن، سعی کردن حفظش کنن، نمیتونن از ماجرای جمل دفاع کنن. اون خوب یعنی اعتبار خودش رو تو فضای طرفدارانش نابود. حضرت فرمود اگر کینه نداشت این کار رو نمیکرد. اون یه کار نکنیم که مردم بی خودی نسبت به هم یا حاکمیت کینه پیدا کنن، لجبازی کنن. آدم لجباز ممکنه که پدر خودش هم دراره برای اینکه حال طرف هم بگیره. دیدید یا نه مثلا 2 نفر با هم رانندگی میکنن، کلکل میکنن، عصبانی که میشه میزنه به ماشین بقیه، خب ماشین خودش هم خراب میشه، آسیب میبینه، ولی میگه فعلا بذار لجمونو، به خاطر لجمون این کارو میکنه، حال خودم هم میارزه دیگه، خوشحالم هست. تازه آدم لجباز احساس پیروزی هم میکنه با اینکه خودش ضربه خورد، یعنی خطرش اینجاست که در ضربه ای که خودش زده رو فعلا متوجه نمیشه، سره. چرا لجبازی جامعه رو تهییج میکنیم؟ مرحله بعدیش هم بیخیالیه دیگه، لا یستوحش. اینجا در کافی اینجوریه، لجسیم حد اتل، برای اینکه حدود بزرگ الهی، گناهان بزرگ هم که میشه توی مردم سرن. نهج البلاغه فکر کنم لعظیم حقنه، حالا چه لعظیم حقن چه لجسیم حدن خیلی فرق نمیکنه در معنا. میگه وقتی این اتفاق میفته، دعوا میشه، لجبازی میشه دیگه، هر اتفاقی که تو جامعه بیفته جامعه حساسیتش از دست داده. دیگه متوجه نمیشه اصلا به مرور. طبعا وقتی متوجه نمیشه ضررهای بیشتر، مثل آدمی که الان من و شما یه سوزن به پامون بره متوجه میشیم. ولی مثلا فرض کنید پای منقل یه سیخ جوجه مثلا بخواید درست کنید، جرقه زغال به پاتون بنشینه، عکس العمل نشون میدی. اگه مثلا دیابت سنگین خدای نکرده بگیری، این پای دیگه سره، خاک سره دیگه زغالم بیفته پاشو رو زغال گداختم بذاره متوجه نیست، زخم میشه متوجه نیست، عفونت میکنه متوجه نیست. وقتی آدم معمولاً، شما معمولاً چقدر کف پاتون نگاه میکنه؟ گاهی ممکن آدم ماه به ماه کف پاشو نگاه نکنه، اون وارسی نکنه بین انگشتای پاشو مثلا، اونم از زیر از بالا پیداست. بعد یهو این زخم میره میگه آقا بعد از مچ قطع کنی. اینجوری میشه دیگه، وقتی نمیبینه نمیبینه اوج میگیره. وقتی دیگه لا یستوحش، کسی دیگه وحشت نمیکنه. عکس العمل نشون میده سرد میشن. دیگه گناه بزرگی، جسارت عظیمی، ظلم بزرگی. انگار که مثلا فرض بفرمایید نسیمی وزیده که طبیعیه برخورد میکنه. ولی اون ضربه‌شو داره میزنه. حد الهی یا گناه بزرگ یا ظلم بزرگ اثر وضعی داره. وقتی بیخیال میشه جامعه باید منتظر یه سیلی خیلی بزرگتری باشه تا متنبه بشه دیگه. اونی که پاش دیگه حس نداره باید از مش قطع کنن تا بفهمه. هنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. همیشه هم در این جور جاها دیندارا ضرر میکنن. شروره که شروره، اصلا چیزی برای از دست دادن نداره. شهرها نابود میشه، امیرالمومنین فرمود. نابودی هم فقط ظاهری نیست، همون جور که مسجد فقط به قیافه ظاهری آبادش نیست، آبادی یه مسجد به امام جماعتشه اول، چون مردم دیندار خوب هستن دنبال یه امام جماعت به درد بخور میگن. به تعدادی که یه مسجد بخواد پر بشه، تو اطراف یه مسجد آدم نمازگذار خوب هست، امام جماعت نیست. مسجد آباد، مسجدی که امام جماعت خوب داشته باشه. ما این یه آیتم رو رها کردیم، هم الحمدلله رب العالمین عزیزان امور مساجد بسیار معتقدن به این موضوع، هم سازندگان مساجد. مساجد مهم شهرستان‌های مختلف رو ببینیم. یه شهری منو دعوت کرده بودن برای مناسبتی که نمیگم چون صوتمو میشنون. بعد میخواستن بگن آقا ما مسجد خوبی هستیم، یه لینک فرستادن که مثلا ما اینجاییم و مصاحبه کردن راجع جزئیات کاشی از کجا سفارش دادیم، محراب و کی طراحی کرده، گنبد کذا. بندم یه ذره علاقه هنری دارم، یه ذرم تشخیص میدم، مثلا سبز و عذابی تشخیص میدم، مثلا خط سلسش با ریحانش فرقش چیه یه ذره میفهم. خب اینا که خوبه، باشه. بالا تا پایین یک کلمه راجع به این که اینجا امام جماعتش کیه نبود. شما امام جماعت‌های تهران، اونهایی که مؤثر بودن رو برید ببینین. مرحوم آیت الله خوشوقت، مسجد امام حسن شریعتی، اون مسجد چی داشت اصلا؟ مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی علی الله مقامه الشریف، چی خواسته؟ مرحوم آیت الله حق شناس، همینطور یکی یکی بگیرید. چی داشت مساجد اینا؟ مثلا چه جذابیت خاصی داشت؟ حالا ممکنه برای کشون هم داشت اون مکان، بعد هم نیست. خب مسجد چشم نوازم باش، یعنی ما هنرگوریز که نیستیم، اما اصل و فرق کنی، اصلش اول امام جماعت. قدیما بازاریام زرنگ بود، الان بازاریام خنگ شدن بعضیاش. میرفتن مثلا پیش مرجع تقلید آقای بروجردی رحمت الله علیه، آقا ما یکی رو میخواییم آست احمد خانساری علی الله مقام شریف، آقا یکی رو میخواییم مثلا چارشونه بادی بیلدینگ کار، مثلا چین امامش مثلا فرض کنید 32:2 باشه. این چیزهایی که بعضی وقتا ما خیال میکنیم، بعضی از رفقای ما خیال میکنن که اینا اصله، یا چیزهای دیگه. مثلا بریم حالا نمیتونه هر مثالی بزنم یکی بهش بر میخوره، مثلا خیال میکنیم جذابیت‌های غیر سنفی باید داشته باشیم لزومن، نه اینکه اونا خوب نیستا. اونای دیگه المپیکی توش هست، نمیدونم نخبه بین المللی توش هست. سلام مرحوم آقای خانسایی رحمت الله علیه چه جذابیت ظاهری فیزیکی داشته. صدای آنچنانی، بیان آنچنانی، قیافه آنچنانی، یه چیزی داشته که هیچکی نداشته و مردم دنبال اون بودن اتفاقا. آقای بهجت چی داشته که تفش بیان رفتن تشت جنازش؟ چه قیافه خاصی، چه صدای خاصی، چه ارتباطگیری، چه حسن روابط عمومی. من یه وقتی بعضی از رفقای حوزه گفتم این آیتمایی که شما برای جذب طلبه گذاشتید آقای بهجت رد میکنید. چه حسن روابط عمومی داشته، ولی یه چیزی داشته که هیچ کس نداشته و اون اصلا درد جامعه رو درمان. بزرگان، بزرگان که نمیخوادم اسم ببره گرفتار میشدن به او پناه میبردن. بقیه هم اینطور، حالا اسم نبردم، تعداد خوبا که انقدر کم نیست. این که میفرماد شهرها خراب میشه معناش این نیست که بگه آقا بیا در اروپا برج ها رو ببین، هم تو خود تهران خودمون برج ها رو ببین. شهرها خراب نمیشه، برج نمیم فلان. شهری خرابه که توش خوبی دیده نمیشه، که توش خوبان عزیز نیستن. وگرنه شما یه ببر رو در یک قفس طلایی زندانی کنی، این خیلی الحمدلله قفس لاکچریه، مثلا ظرف آبت از الماسه، اون تو قفس بدبخ. یه جمله بگم بحث رو نگر دارم. حضرت فرمود حلم یا حلمو ایها الناس، درمان میخواد بکنم امیرالمومنین، الا تعاون علی طاعت الله. آی مردم اگر میخواید مشکل رو حل کنید باید همدیگر رو در طاعت خدا کمک کنید، یعنی امر به معروف و نهی از منکر با مراتبش، نه انتقام گیری. یه چیزی بگم تو جمالش رو بگیرم، یعنی دلسوزی، یعنی ارشاد، نصح، نصیحت به معنای دلسوزی، نه سخن گفتن، کمک کردن، تعاون در طاعت خدا، تواصی به حق و صبر. پسر صبح تا شب داره کار میکنه، کافیه مادره بگه مادر تو این همه صبح تا شب کار میکنی، این زنت هم که قدر نمیدونه. این کافیه برای اینکه آتیش بکشه اون زندگیو که هی میگه. هر حالی که بگه انشالله امیرالمؤمنین اون لحظه ای که از چاه آب میکشید که یه خرما برای فاطمه بیاره، او به تو نظر کنه که به زن و بچت خدمت میکنی، این حس رضایت درش ایجاد میشه، متصل به ملکوت میشه، آویزون نیست در این عالم. میگه ما مولای عالم که گنج عالم دستش بود، این از کارش لذت میبره. این اون مجاهدی که میفهمه الان خط مقدمه داره سربازی مازام میکنه. فرمود ایها الناس، اگر میخواد این دردار رو درمون کنه تعاون داشته باشی، تعاون داشته باشید. مثل این مثال دو مثال مادری که عرض کردن، همدیگر باید کمک کرد. بسیاری از مشکلات روحی روانی بچه ها که من معلم و مدیر بودم دیدم، پدر مادرانی که علارغم، البته منم خودم ممکنه گاهی این کارو بکنم، خدا ایشالا منم توفیق بده که کنترل کنم زبونم، پدر مادرها که تو خونه دائما غر میزنن از مشکلات، میگن بچه های بیماری دارن، این بچه نمیتونه تحمل کنه. لزومی نداره حالا ما مثلا هر چیزی رو هی بگیم، همش از بدیا گفتن، همش از گرونی ها گفتن. اینا رو میگم چون من مسئول نیستم و خدا پدر هر کسی که در گرونی مقصره و مقصره در بیاران، توجیه نمیخوام بکنم. اما بالاخره ما همش از گرونی حرف بزنیم، این چیزایی که تو جامعه ما مطرح، سلام چطوری، دلار چند شد، منم ممکنه اشتباه بکنم البته، اما ابرئ نفسی. این بیماری ایجاد میکنه. نمیگم آدم خنگ باشه، کلن شوت باشه، معلوم نباشه زمان مظفرالدین شاه یا نه، نفهمه کی به کیه، باید آدم بدونه، باید آدم کنترل کنه، مخصوصا جلو بچه ها. بچه ها تحمل ندارن تحلیل کنن این همه بار غم و افسردگی شدید میگیرن. اولین قدم رو درسش اثر داره، میبینی چه دردی میخوره. بابا الان تو این جامعه میگن طرف مثلا رئیس کجا بوده، حالا شده رئیس کجا. آقا ما درس بخونیم که چی؟ جامعه که این اصلا هنوز هیچی نشده، از همه جا ناامید میشه و ما مقصریم. کاش 5 سال 6 سال از درسای مدارس کم میشد، یه خورده مهارت زندگی کردن، نه کپی حرفای خارجی ها. البته تو حرفا اونم گاهی حرفای خوبی است به ما یاد میدادن. ببخشید سر شما رو درد آوردم. اونی که تو راه خدا تلاش میکنه خجل نیست. امیرالمومنین رو آقا مثلا من شما درک نمی کنیم این صحنه رو. من این مثال با آقای بهجت بزنم شاید تازه شما رو دور کنه. که فرض کنید یه مرجع تقلیدی و نعوذ بالله یه مرجع محترمی و شما ببینید با سر برهنه بی عبا تناب کشیدن میکشن رو زمین میبرن. مثال مرجع رو میزنم شما رو دور میکنه، چون شما تصوری که پیدا میکنید چون با واقع خیلی فاصله داره خیال میکنید اصل موضوع رو متوجه شدید. یه جوری میکشوندن که معاویه لعنت الله علیه تشبیه به یه حیوان میکنه. بلافاصله امیرالمومنین پاسخ میده، میفرماد گفتی که انت تقاد و کما یقاد و چی؟ گفتی منو این شکلی کشیدن بردن و ما علی المسلم من، برا مسلم حرجی نیست، دردی نیست، ننگی نیست تا وقتی ظالم نباشه. نگاه ببینید، من اونجا ظالم نبودم که منو اینطوری تو جمع بکشن فکر کنی آبرومو بردن. من اونجا مظلوم بودم، بلکه میخواستم به دیگران بگم من این دستگاه رو قبول ندارم، منو اینجور بکشن ببرن لباسام رو زمین بکشن پاره کنن ولی معلوم بشه من اینا رو قبول ندارم. خبر به آیندگان برسه که من که بابای شما هستم، بابای امت هستم، دلم میسوزه، من این مسیر رو قبول ندارم. ننگ نیست که امیرالمومنین فرمود؟ چه ننگی؟ ظلم نکردم. شما نگاه ببینید، حالا خیلی با تبختر امراس رو بردارن بیارن تو جلسه، با تو هودج گردان زیرش 10 نفر آدم بیارن، ظاهرش عزته. فرمود این ذلته که ظالمه. من که ظالم نیستم، بلکه من اتفاقا مقاومت کردم برای اینکه دیگران حق رو بفهمن. بعد فرمودن اردت ان تضم فمدحت، خواستی منو مذمت کنی مدهم کردی. من بچه هامو تا قیامت نفروختم به چیزی، فاطمه هم رفت، خودم رو این شکلی بردن ولی برای اینکه حق گم نشه. تو خواستی اردت ان تضم فمدحت، خواستی بخندی ولی باید به حال من گریه کنی از شرم. این یه آموزشه، این نگاهه. اهل بیت مثل ما شعاری نبودن، مثلا فکر کنه ببینه خب در پاسخ معاویه چه جوابی بده. ما اینجوری میگای دیدی مثلا تو دعوا یقه به یقه اگه خدای نکرده کسی بشه یه چیزش میگن، بعد 10 دقیقه بعد یه رو بعد یادش میفته پیام میده بعد اینم میگفتن. اینجوری نیستن اهل بیت، نه چیزی فراموششون میشه نه لازم دارن فکر کنن چیزی یادشون بیاد. بالای سر حضرت زهرا که نشسته بود، دید حضرت زهرا سلام الله علیها نگران حالشه برای بعد از خودش، راست گفت، حقیقت گفت بدون اینکه عقب فکر کرده باشه. عرض کرد یا سیدتی ما یبکیک، برای چی اینقدر گریه میکنی؟ فرمود ابکی لما تلقا بعدی، چون تو خیلی بعد از ما قریب میشی. فرمود که تو نگران نباشه، نذالک الا صغیر عندي في ذات الله، اصلا چیزی نیست اینا. خب یکی مثل امیرالمومنین افسرده نمیشه که، چیزی نیست این اصلا. نه چیزی نیست حسش خراب باشه ها، نه تلخی فراق و درک نکنه. تلخی فراق و درک میکنه، خودشو در آغوش خدا میبینه. کوچیکه این، شعار نمیده اصلا. این مدل این خانواده است. زن و مردم نداره. انصافا اگر قرار بود مردم بعد از امام حسین افسردگی گرفتن، یعنی خیلی ها که حتی خیلی دیندارم نبودن فکر نمی کردن که همچی غلطی تو عالم اتفاق بیفته عذاب نشه. وزی خیال میکنن خدا ظرفیتش کمه، اون دیگه پسر پیغمبر این شکلی کشتن تو کربلا دیگه حتما عذاب میشه. بدن نشد، افسرده. یه عده زدن به خوشباش و بگذرون، زدن به عذر میخوام کسافت کاری، ول کن آقا. این یه مدل واکنشه دیگه، وقتی فشار به یه نفر از همه طرف میان میزنه به بیخیالی، به فسق و فجور. یه عده مثلا در اصل تدیم مثلا نماز چی بود، نماز خوندی، نماز اون که اینقدر نماز بخون چی شد، برای همین تعجب میکنن زین العابدین اینطوری اهل عبادته. آقا مثلا چطور این افسردگی نگرفتن؟ شما هیچ آثار افسردگی در خانواده سید الشهدا نمیبینی بعد از کربلا. غم میبینی، نه آدمه که از همه آدمها حساستره، مهربانتره، دلسوزتره. اون مادر شهیدی هم که بالای قبر بچهش گریه نمیکنه، جیگرش که میسوزه. مادر شیرخوار کربلا اگر اسم بچهش رو نمیبرد جیگر که میسوزه، ولی چون میبینه که این بچه 6 ماهه قاعدتاً باید محروم میشد از این که جز انصار الحسین باشه، و این مادر میبینه که بچه 6 ماه هم شد انصار الحسین. اگه درست نگاه کنه افسرده، غم داره ولی افسرده نیست. شما آثار افسردگی نمیبینی اصلا در اینها. شعار نمیدن، مدلشون اینطوریه. گاهی ما تو روزه خط و غلط میریم. بله غم زیاده، اینقدری که باید جگر پاره پاره میشه، ولی افسرده نیستن، ملوم نیستن، پشیمون نیستن. شما پشیمون یا کدوم رفتار هیچ یک از ائمه پشیمانی نمیبینید. ای کاش این کار نکنه، تأسف نمیخوره، اشتباه شد. کسی که تو مسیر خدا باشه، لذا یه جمله عرض کنم و تحویل بدم. حالا اگر امیرالمومنین بالای سر حضرت زهرا سلام الله علیها از حال خودش فرمود که ببین خیلی حرف عجیبیه، خودش بالای سر حضرت زهرا فرمود که من به ما وعد الله و آنچه خدا وعده داده به صابرین تأسی میکنم. امام سجاد علیه السلام در خطبش در شام راجع به امیرالمومنین فرمود اصبر الصابرین، اصبر الصابرین. پیغمبر عرض کرد قل یا رسول الله عن صفیتک صبری. اول حالت نفسانیشو گفت که یا رسول الله غم فاطمه خیلی به من فشار آورده. غمو گفت. ما تو روزگاه غلط میریم مسیر رو. بله برای این باید یه عمر گریه کرد، اما بعدم بلا فاصله فرمود که اما همونطور که در غم شما صبر کردم، در این مصیبتم به غم شما تأسی میکنم. یعنی نمیشکنه امیرالمومنین، حرف گزاف نمیزنه، نعوذ بالله. خدا نیاره براتون از نزدیک ببینید. مثلا یه دختری، یه خواهری جلو چشمش بخوان برادرش رو یه سیلی بزنن تحمل نمیکنه. توی کربلا وقتی کار به جایی رسید که فقط دختر بچه ها و بی بی ها داشتن به سمت قتلگاه می رفتن و اونجا وضع و می دیدن، شما نگاه کنید که هیچ حرف گزاف اینه. گریه کردن، معلومه که گریه کردن، اما گزاف نگفتن، از خط خارج نشدن. آدمی که اعتقادش درست باشه هرچه بهش فشار بیاد اتفاقا اونجا بیشتر خدا رو می بینه، فرصت عبادت میکنه مصیبت و ما اگه مهمون یه فشاری بیاد یه چیزی بشه نمیدونم یه قر میزنیم به خدا، منت سرش میذاریم، بابا این چی بود، اونا چجوری هن، این چه کاری با من کردی. ما اصلا هیچ وقت نمیتونیم روزه سید الشهدا رو بخونیم. این اون چیزی رو که زینب کبری دید و ما 1000مش هم نمیتونیم به زبون بیاریم و شما تحمل شنیدن نداری. او چه دید؟ کی به او یاد داده بود؟ این نگاه دینی او بود، او تربیتش بود. انشالله امام زمان ما رو تربیت کنه. و رفت وسط قتلگاه، اصلا یه چیز قابل شناسایی هم ندید. من دلم نمیاد توضیح بدم، شما هم نباید تحمل داشته باشید که من بگم یعنی چه. انفجار که صورت نگرفته بود، چه شده بود که قابل شناسایی نبود؟ شناسایی که فقط به صورت نیست که، هیچ چیزی قابل شناسایی پیدا نکردن. اما تا ملتفت شد به اون بدن مطهر، دست برد زیر اون بدن، اللهم تقبل منا.